سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا، با درود به شما هموطنان گرامی و شنوندگان ارجمند، از این لحظه با یکی دیگر از برنامه‌های سرزمین من همراه شماییم. آرزو میکنم جایی که صدای ما رو میشنوید در صحت و سلامت کامل باشید و فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. امروز هم طبق روال معمول در این برنامه بخشای متنوعی داریم که به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم. در هر بخش هم سعی میکنیم با یکی از کارشناسان، مسئولان و متخصصان این امر گفتگو کنیم. و خود شما با این برنامه آشنا هستید، شامل بخش‌های متنوعی است: کرونا، بیماری قرن، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز، آوان و همینطور امروز در تاریخ سرزمین من، که انشالله فرصت باشه بتونیم همه این بخشا رو حضورتون تقدیم کنیم. و اما برای حضور پررنگتر شما هموطنان ارجمند، پرسشی رو مطرح میکنیم با توجه به اینکه امروز در واقع راجب رازی، این دانشمند بزرگ ایرانی هم صحبت میکنیم. بفرمایید که در مورد آثار دیدنی شهر ری چه میدانید؟ هر چه میدانید لطف کنید و از طریق دو شماره آشنای تلفن، یعنی 220-485 و 220-588-20 بیان کنید، بفرمایید و از طریق سامانه 30558 هم برای ما پیامک کنید. حتما پیامک‌ها رو می‌خونیم. البته پرسشی که مطرح کردیم طبعا شامل اهالی تهران به ویژه شهر ری نمیشه، بلکه شامل تک تک هموطنان عزیزمون در اقصانقاط کشور پهناورمون هست، کسانی که علاقمند هستند به تاریخ و پیشینه تاریخی کشورمون حتما مطلع هستند که چه آثار دیدنی در شهر ری وجود داره. راجع به این مسئله حتما بیان بکنید یا پیامک بدید، با اشتیاق اونها رو میخونیم. یک بار دیگه عرض میکنم 30558 در اختیار شماست که بتونید از این طریق پیامک های خودتون رو ارسال کنید.
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایران، در ششم دی 243 شمسی در ری به دنیا آمد. رازی منسوب به ری در پزشکی، شیمی، ریاضی، نجوم و فلسفه تحصیل و مطالعه کرده بود و از پایان دوران جوانی نیمی از سال را در بغداد و نیم دیگر را در زادگاه خود ری که با آن دلبستگی فراوان داشت می گذرانید و کتاب معروف و مهم خود در دانش پزشکی را به نام منصور سامانی حاکم وقت ری کرد و عنوان طب منصوری بران گذارد که نخست در 10 جلد به لاتین و سپس سایر زبانهای اروپایی ترجمه شده است. کتاب مهم دیگر او در پزشکی الهاوی عنوان دارد که به صورت دائره المعارف نوشته شده و همه اطلاعات پزشکی آن زمان در آن گردآوری شده است. رازی نخستین دانشمندی بود که شیمی عالی ارگانیک را از شیمی معدنی غیر ارگانیک جدا ساخت و درباره شیمی و واکنش‌های شیمیایی چند اثر به زبانی بسیار ساده نوشت که مهمترین آنها اسرار است. رازی کاشف چند اسید از جمله اسید سولفوریک است که آنها را جهت مخالف بازها قرار داده و واکنش‌های شیمیایی را که به تهیه الکل که یک بازه است منجر می‌شود به دقت شرح داده است. دویز کار علمی به نام رازی ثبت شده است و در مقایسه با سایر دانشمندان ایرانی رازی را می توان همتراز ابن سینا خواند. بسیار از پژوهشگران تاریخ علوم زادروز رازی را 27 دسامبر اعلام داشتند. در این روز ششم دی ماه در سال 1343 به مناسبت 11 سده تولد رازی مراسمی با شکوه در ایران برگزار شد و با اینکه قبلا بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و خیابان‌ها در ایران به نام رازی نامگذاری شده بود، شمار این اماکن به نام او دو برابر شد.
آقای محمد یاسر هدایتی،
ما برای اشاره به مقام فلسفی زکریای رازی میتونیم اشاره کنیم به برخی از آثار تفسیری که زکریای رازی در حوزه فلسفه داشته، مثل رساله‌ای درباره تیمائیتوس افلاطون و همینطور ردی بر پاسخ یانبلیخوس به نامه فورفریوس به انابو، کتاب نقدی بر معتزله، کتابی درباره سنجش عقل و مقدمه‌ای بر علم جبر و اثبات حقانیت آن. اما باید گفتش که تعداد اندکی که از کتاب‌هایی که منسوب به زکریای رازی متأسفانه به مثابه میراث‌های گرانبهایی که از دیگر اندیشمندان اسلامی به ما رسیده همکنون در دسترس ما قرار گرفته، اما نوشته‌های فلسفی رازی که بسیار هم کم هستش نشون میده که اون فلسفه رو نه صرفا فرع و زمینه‌ای برای طبابتش و پزشکی بلکه فی نفسی یک هدف میدونسته. رازی در کتاب الطب روحانی به عنوان کتابی ملازم با الطب المنصوری که برای منصور خلیفه آن زمانش نوشته شده بوده، در بحث از اخلاق به عنوان نوعی داروی روانی روانشناسی بالینی هم اشاره میکنه، روی کردی که البته بعدا توسط ابن جبرون و ابن میمون بسیار مورد استفاده آنها قرار گرفت. اما اجازه میخوام که پایان بخش این صحبت درباره محمد ابن زکریای رازی بخشی باشه که اون در با یکی از معاصرینش به محاج پرداخته. از زبان خود زکریای رازی میشنوید که شما باید بدانید که هر فیلسوف بعدی که خود را مجتهدانه، سخت کوشانه و به طور دائم به تحقیق فلسفی متعهد ساخته است، یعنی همان حوزه که مشکلات دقیق پیشینیان او را به بحث و اختلاف وادار کرده است، اگر ذهنی تند و تجربه فراوان از تفکر و تحقیق در سایر حوزه ها داشته باشد، آنچه را که آنان می‌فهمیدند خواهد فهمید و حفظ خواهد کرد. با تسلط یافتن سریع بر آنچه متقدمینش می‌دانستند و با فهم درس‌هایی که داده‌اند به سهولت بر آنان تفوق خواهد جست، زیرا تحقیق، تفکر و نیروی ابتکار به طرزی اجتناب ناپذیر رو به پیشرفت دارد.
سرزمین من و شما شنونده همین برنامه اید. پرسشی رو مطرح کردیم که از آثار دیدنی شهر ری به ما بگید و منتظریم که پاسخهای شما رو دریافت کنیم، یا بشنویم یا دریافت کنیم، و انشالله که تا پایان این برنامه هم همراه ما خواهید بود.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 0212-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
اما در بخش آوان در این لحظه گفتگو میکنم با جناب عبدالرضا مجدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر، و خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب مجدی، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب امامپور، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی ممنونم. امروز بحث ما بیشتر در مورد رازی هست، این دانشمند بزرگ ایرانی، و راجب شهر ری هم ما پرسشی رو مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون. میخواستم خود حضرتالی لطف کنید درباره یکی از این آثار که در شهر ری واقع شده توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، در خدمت هستم. خب ما اگر بخوایم به طور آلبویه به عنوان مثال بریم، آثاری که در شهر ری به صورت اونچه که مثلا فرض کن دوره سلجوقی باقی مانده، برج طغرل یا مثلا برجی که در به صورت حال معروف به نقال خانه بوده که متعلق به دوره سلجوقی، یکی از برج‌های آرامگاهی که متأسفانه بخشایش هم تخریب شده، ما رو به اونجا میبره. اما در دوره‌هایی که تداوم سکونت از دوران پایان دوره ساسانی تا قرون آغازین دوره اسلامی، حداقل بعضی هم تا دوره قاجار بوده، به چند بازمانده میتونم بگم که مهم ولی متأسفانه تخریب شده، بخشای زیادی که تخریب شده از بین رفته، از هم حالا باروی ری که در شهر ری موجود هست، بخشایش که چون از چشم علی اگه بخوام مثال بزنیم بخشایش نسبتا سالم‌تر، یا حالا بازسازی شده در برفراز کوه، و همینطور چند قلعه هستش. یعنی قلعه‌ای که به عنوان مثال من بخوام مثال بزنم، این قلعه تبرک ممکنه ما در تواریخ ازش نام برده شده که حالا جاش هم حد میزنن که احتمالاً در کوهی که اونجا هستش در نزدیکی های ری این نام برده شده در کتاب‌ها متعدد، در کتاب‌های دوره قدیم. دیگری دژ رشکان هست که الان اگه بخوام حساب کنم مکانش رو بخوام به شما عرض بکنم، بر فراز کوهی در حدود چهارراه خط آهن در منطقه ری هستش که متأسفانه خب آثار زیادی اینجا بوده، تخریب شده، حتی تا دوره قاجار هم گفته شده که وجود داشته. و جالبه که فخرالدوله دیلمی به واسطه نام او فخرآباد گذاشته شده، این مال دوره دیالمه هستش، حداقل یک بخشش متعلق به این دوره است. اون چه که به عنوان قلعه گبری میشناسیم در شهرستان ری، در واقع در شهر ری، در شهرک علایی بازمانده ای از یک قلعه بزرگ بوده که متعلق به باز گفته میشه دوره ساسانی، دوره حتی اشکانی، حدود 2000 سال پیشینه داره که حدود 3000 متر مربع این قلعه وجود داشته، این زمانی که برپا بوده مساحتش بوده. متاسفانه خب این فقط الان دیوارهایی مونده، چه زمانی هم که کارخونه بارودسازی بوده، اونطور که باید و شاید شاید بهش توجه نشده، متاسفانه وجوده. حالا ما میدیم که آثار دیگری هم داریم که به وسیله سنگ ساخته شدن باقی موندن، ولی به واسطه این که اینها از خشت و گل بودن، از چینه بودن، مقدار زیادی از این هم خود بارو ممکنه از بین رفته باشه و از بین رفته متاسفانه، و ساخت و سازهایی که در اطرافش به صورت معاصر انجام شده و در دوره معاصر و جدید ساخته شده، خب اینها رو تخریب کرده، بعضیشون از بین برده، ولی این دیوار همچنان بخشای مهمیش، حداقل دیوار این قلعه باستانی کهن باقی مونده که خب بعضیا بر حفظش اصرار و ابرام دارن. اما وقتی که میریم به دوره‌های دیگر، دوره‌هایی که آثاری از دوره‌های جدیدتر رو ما در شهر می‌شناسیم، خب چند تاش که اصلا به نماد تبدیل شده، به عنوان مثال همین برج طغرلی که متعلق به دوره سلجوقی هست، که از مهمترین آثار دوره سلجوقی است.
کاملا، خیلی ممنونم. و جناب مجدی، حالا معمولا می‌دونیم که نوع معماری در گذشته به نوعی بازنمای شرایط اجتماعی و همینطور سبک و نوع زندگی مردم بوده.
بله.
می‌بینیم که بیشتر صحبت از قلعه‌ها میشه، دژ‌ها میشه. بله. و این نشون میده که واقعا یک زمانی مورد حمله و هجوم بودن معمولا شهرها، و برای محافظت از خودشون از این قلعه‌ها استفاده. بله. وضعیت شهری هم همینجوری بود یا نه؟
همینطور بوده در دوره‌هایی که ما داریم، در خود کتاب تاریخی هم نوشته شده در جنگ‌ها. بله. چه اتفاقی افتاده. ولی در واقع قلعه‌های مسکونی در مثلا اونایی که حالا ممکن خیلی هم بزرگ نباشن، در حتی روستاها یک کارکرد فصلی هم داشتن.
دقیقاً من همین خواستم عرض کنم. بله.
یعنی در یک زمانی اهالی مثلا فرض کنیم، من میخوام مثال بزنم به شما، در منطقه حدود شمال شرق استان اصفهان که منطقه کویری هستش.
بله.
اونجا که یک بخشی در واقع میرسه به از یک سو به سمت طبرس میریم، جاده‌ای که میره به همچنان همین اندیشه ممکنه در هم مثلا با آدمای مسن صحبت کنیم میگن بله، مثلا تا مثلا 50 60 سال پیش 70 80 سال پیش مردم در یک فصل مشخصی ترجیحشون این بود که به دست زمستان فضا فصل سرد برن تو قلعه در رو ببندن اونجا بتونن هم فضای در واقع با همزیستی که انجام میدادن در قلعه های نسبتا کوچکت فصل های خاصی رو به سر میبرن، یعنی همش جنبه امنیتی هم نداشته. قلعه هایی که نظامی بوده مشخصا مثلا یا اینکه ترکیبی از نظامی و مسکونی بوده مثل قلعه بم یا همون ارگ بم که اونا راجع بهش هست. مثلا میخوام مثال بزنم در مورد قلعه هایی که کاملا جنبه دفاعی داشته، فرک الافلاک هست.
بله بله، خرم مباد.
بله. بله اونجا که کاملا دیگه حالت دفاعی داشته، یک مدتی هم که اصلا پادگان بوده، هم تا بله. دوره پهلوی هم پادگان بوده. بنابراین قلعه ها تعاریف متعدد دارن، اما جالب اینجاست که از همون دوره که ما تو خط میخی وقتی متون دوره آشوری رو نگاه میکنیم، مال مثلا 2700 سال پیش، ببینیم که اینها وقتی میومدن به ایران حمله میکردن به منطقه داخلی ایران، حتی تا کویر نمک هم اومدن. اینا هر جا رو که تونستن بگشاین این قلعه ها رو در واقع فتح بکنن، یک نقش برجسته ای هم از همین کار خودشون در کاخهای خودشون به سمت رسوندن کمک کرده به اینکه بازشناسی بشه این قلعه.
دقیقاً، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب مجدی، استفاده کردیم از بیانات شما، اطلاعاتتون ممنونم. با شما بزرگوار، خداحافظی
می‌کنم.
خدا نگهدار.
جناب آقای محمد رضا پیغمبری،
زکریای رازی یکی از دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی هست در قرن سوم و چهارم هجری که به لاتینی بهشون رازس میگن و ایشون رو جالینوس عرب مینامند، در حالی که ایشون جالینوس ایرانی هستند. در واقع زکریای رازی بزرگترین طبیب بالینی اسلامه و در خاور و باختر هر دو به خوبی شناخته شده است. حجیت ایشون در طب پس از ابن سینا در درجه دومه، ولی در قدرت مشاهده بر او تفوق داره، چنان که از نام ایشون برمیاد در ری به دنیا اومدن و وقت ابتدای زندگی خودشون رو در این شهر گذروندن. نکته‌ای که در این باره باید بهش اشاره کرد اینه که ایشون در این شهر ابتدا اهل علم طب نبودند و مشهوره که این علم رو در بزرگسالی میآموزند. میگن که ایشون قبل از اینکه وارد این علم بشه به این میاندیشید که زندگیشون چقدر اهمیت داره و چه چیز دیگه غیر از نواختن ساز و عود که سراسر زندگیشون همین بود میتونه باشه، و به همین دلیل دریافتن که اگه بخوان که به مقام و رتبه برسن باید به دنبال تحصیلات مفیدی بپردازن، و به همین دلیل علم طب رو انتخاب میکنن. در سن 35 سالگیشون رو به آموختنش میکنن و به بغداد سفر میکنن و وارد بیمارستان عزادی میشن. البته این یک روایت هست که حالا ایشون وارد میشن، حالا روایت دیگه هم هست که اینی که در تأسیس اونجا بسیار صاحب نفوذ بودن و دست داشتن. میگن در اونجا از یک داروساز سوال میپرسن که داروها چطوریه و به همین دلیل توجهشون به این مسئله جلب میشه. میگن علم طب رو نزد ابوالحسن علی ابن طبری صاحب فردوس الحکمه آموختن، ولی از لحاظ زمانی ممکن نیست و استادانش رو نمیشه دقیقا مشخص کرد که کی بودن. ایشون علم طب رو در بغداد ادامه میده و به این دلیل شهر بغداد انتخاب میکنه، به خاطر اینکه اینجا اون شهر مکانی بود که دانشمندان بزرگ مثل یعقوب ابن اسحاق کندی و بختیشو یا بختیشو حضور داشتن و محل کسب علم و دانش بود بغداد، و واقعا جایی هم بهتر از اون سراغ نداشتن. البته مشهوره که رازی به علوم دیگه هم پرداخته و حتی سابقه پرداختنشون به علوم طبیعی و شیمی رو حتی قبل از این که بخواد وارد تحصیل طب بشه اشاره کردن، و این ممکنه و از شمار کتابهایی که در این فقرات نوشته این مطلب تقریبا آشکار میشه. رازی توجه زیادی به علم کیمیا داشت و برای ساختن حجر الفلسفی که مشهور مصر رو به طلا تبدیل میکنه تحمل زحمات و مشقات فوق‌العاده‌ای رو میکنه، و حتی به نظر میرسه که توجهش به کیمیا خیلی بیشتر بوده به علوم دیگه. البته متاسفانه هیچ یک از کارها و اکتشافات و اختراعاتی که رازی میکنه به دست ما به خوبی نرسیده و ما زیاد نمیدونیم که ایشون چی کار کردن. مثلا میگن که ایشون به سحر و جادو هم رو آوردن، ولی اینجوری که از کتابهاشون پیداست ایشون حتی در صدد کشف و رد مدعیان سحر بوده و نمیتونیم ایشون رو یکی از کسانی که به این علم سحر و جادو اعتقاد داشتن برشماریم. اینی که گفتیم بیمارستان بغداد رو خود رازی تأسیس کرده، بعضی از مورخان بهش اشاره کردن و میدونیم که اونجا اسمش بیمارستان عزودی بود و در متون عربی با نام مارستان ذکر شده، حالا یا به ندرت به صورت بیمارستان که یک واژه فارسی هست، و میگن که اینجا رو به دعوت امیر عزادالدوله دیلمی بنا کردن و برای پیدا کردن مکان مناسب اونجا یک داستان هم ذکر شده، اونم اینه که گوشتهایی رو در سراسر شهر در مکانهای مختلف شهر آویزون میکنن و نگاه میکنن ببینن که در کجا این گوشتا دیرتر فاسد میشه و اونجا رو برای مکان ساختن بیمارستان انتخاب میکنن. از اختراعات مشهوری که باعث شده که ایشون خیلی مشهور باشه و حتی خارج از مسائلی که در مورد ایشون ذکر شده، اگر هم حتی ایشون وارد طب هم نمی شدن و فقط این دوتا اختراع رو داشتن، باز باعث می شد یکی از برجسته ترین علما به شمار بیان. یکیش کشف الکل و دیگری اسید سولفوریک یا همون جوهر گوگرد. الکل رو ایشون از تقطیر مواد قندی و نشاسته به دست میارن و اون رو الکهول می نامند که می دونیم که کشفش یه فصل جدیدی در دواسازیه و طب به خاطر این فراورده بسیار مدیون ایشون هست. اسید سولفوریک یا جوهر گوگرد از تجزیه سوفات دوفر یا زاج سبز پیدا میشه و رازی اون رو زیتول زاج مینامه و این ماده هم که مشهوره که در سند به امول سنایه مشهوره. در باب طب باید بگیم که رازی اولین طبیبیه که به شرح دقیق بیماری ها علائم و آثار و معالجه اون میپردازه و این در واقع یک روش جدیدیه که ایشون داره به کار میبره. دو تا از بیماری ها رو میدونیم که ایشون روش بسیار مانور دادن، خیلی خوب روش کار کردن، یکیش آبلس و اون یکی سرخک و در کتاب الجدری و الحسبه اون رو بررسی کرده. میدونیم که آبله رو به دو نوع حقیقی و آبله مرغان تقسیم میکنه. در مجموع آثاری که از ایشون هست رو بالغ بر 167 تا کتاب و مقاله و رساله میدونن که ابن ندیم اینها رو ذکر کرده. البته منابع دیگه هم داریم که تعداد اونها رو بیشتر از این هم ذکر کرده. به هر حال رازی رو میشه یکی از دانشمندانی که در جهان اسلام بسیار مشهوره، بسیار تاثیرگذاره و میتونه یک شخصیت کاملا جهانی به حساب بیاد برشمار.
سرزمین من
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد. بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتنگاسی رو یاد دادن. ولحلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت من القی برنگه. اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مرض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
در بخش کرونا بیماری قرن در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی، که حضورشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر میرزایی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر میرزایی، شاید برای نخستین باره که دنیا شاهد نوعی از بیماری که مقطعی نیست، یعنی بازه زمانی مشخصی برای بهبودی نداره و در هر برهه‌ای از زمان هم در یک هیئت و شکل و شمایل تازه‌ای جلوه‌گر میشه و کار رو بر متخصصان امر مشکل میکنه. میخواستم جناب‌عالی درباره واکسن نوبت سوم بفرمایید و تأثیر اون بر حالا این سویه جدید به نام اومیکرون بفرمایید.
بله، کاملا درست فرمودید. واقعا وقتی که بررسی تاریخی میکنیم به ندرت با بیماری برمیخوریم که اینقدر در روزهای زیاد جوامع بشری رو درگیر کرده باشه و هر روز هم خبر جدیدی ازش به گوش مردم برسه. خب الان ما حدود 2 سالی هستش که درگیر این بیماری هستیم و خب متاسفانه عزیزان زیادی رو از دست دادیم در نقاط مختلف کشور. و خب به هر حال با توجه به تغییرات ویروس در سطح پروتئین اسپایکش و تغییرات ژنتیکی که در همه ویروس ها اتفاق میفته، اما در این ویروس کرونا متاسفانه تغییرات گهگاه بیشتر و شدیدتر و گاهی باعث افزایش بیماریزایی و یا افزایش میزان سرایت شدن. این هستش که ما واقعا دانشمندایی که دارن کار میکنن روی واکسن ها گهگاه مواجه میشن با مقاومت هایی که ویروس های جدیدی که از سویه های جدید اومیکرون الان جدیدن به نامش آشنا شدن همه، ما میبینیم که مقاومت به واکسن ها افزایش پیدا کرده و نتیجهش این هستش که ما توصیه میکنیم فعلا با توجه به این تغییرات مکرر ژنتیکی که در سطح ویروس داره اتفاق میفته، ضمن این که دوز اول و دوم واکسن رو همه عزیزان انشاءالله دریافت کرده باشن، تک تکشون مراجعه بکنن برای دوز سوم یا همون بوستر، که این باعث میشه که اثر واکسیناسیون قبلیمون تشدید و تقویت بشه و شانس مقاومت بدن رو در مقابل این ویروس ها و سویه های جدید اون افزایش بده.
بعد آقای دکتر میرزایی نوع خاصی رو پیشنهاد میدید یا فرقی نمیکنه؟ مثلا کسانی که سینوفارم زدن خیلی ها همون رو زدن، خیلی ها نه مثلا آسترازنکا یا نوع دیگری زدن؟
واقعیتش اینه که ما همه واکسن ها رو که داخل کشورمون هست تایید میکنیم و همشون قابل استفاده هستن. حالا بسته به این که واکسن اولی که چی زده باشه بر اساس اون تعیین میکنه پزشک که آیا ارجحیتی وجود داره یا نه. مثلا در مورد آسترازنیکا دیگه اگر دو نوبت اول رو زده باشن ما ترجیح میدیم که از سویه دیگه ای از مدل دیگه ای از واکسن ها استفاده بشه. همونطور توی کشورهای دیگه هم که تحقیقات روی واکسن ها انجام شده بود روی فایزر و مدرنا برای دوز بعد از واکسن دیگه استفاده کردن، اما همچنان تحقیقات در مورد واکسن های موجود در کشور در مورد اینکه آیا از همون مدل واکسن رو بزنیم برای دوز بوستر یا اینکه مدل واکسن رو عوض بکنیم تا اثر بخشش بیشتر باشه هنوز بسیار محدود هست و نتایج قابل توجهی در دسترسمون نیست.
و آقای دکتر میرزایی در پیامک داشتیم پرسششون این بوده که از جناب عالی مطرح بکنم که نوع سوم رو مثلا آسترازنکا زدن، دو مدل قبلی سینوفارم بوده اما یکی دو شبه که تب و لرز شدید دارن، این طبیعیه و باید تحمل بکنن؟
به دنبال واکسیناسیون مخصوصا در واکسن آسترازنکا که ما بیشتر دیدیم تب و لرز و بدن درد و علائم یه علائم سرماخوردگی اولیه چیز عجیبی نیست. بعضیا تجربهش میکنن و بعضیا ممکنه ما بگم با واکسن رو زدیم و هیچ اتفاقی هم برامون نیفتاد. از این طرف جریان هم نشونه عدم اثر بخشی واکسن نیست و از اون طرف هم که علائم پیدا میکنن نشونه خطری نیست و جزء عوارض بدیهی واکسن هستش که خود به خود برطرف خواهد شد.
بله بسیار عالی. و در پایان با اینکه ما همیشه نقل قول میکنیم از زبان کارشناسان و متخصصان، اما خیلی بهتره که مستقیما از زبان یک فوق تخصص بیماری های عفونی بشنوند توصیه‌تون به کسانی که تا الان به هر دلیلی نزدن واکسنو به ویژه نوع سوم.
بله همونطور که به خانواده خودم، به پدر و مادر خودم و اطرافیانم توصیه کردم و خودم واکسن نوبت سوم یا بوستر رو زدم، بله، به تمام عزیزانمون، به همه هموطنانمون توصیه میکنم اقدام بکنن برای دریافت دوز بوستر و نتیجهش ایمنی گروهی و جمعی هستش که باعث میشه کمک بکنه به کنترل این بیماری در سطح کشورمون و پیشگیری بکنه از ایجاد سویه های جدید مقاوم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر میرزایی، خیلی لطف کردید. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز بخیر.
آقای فراستخا سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر.
در خدمت شما ایم.
خواهش میکنم.
امروز چه کتابی رو معرفی میکنید؟
من امروز تصمیم گرفتم که مجموعی از کتابهای زکریای رازی رو خدمت شنوندگان ارجمند معرفی بکنم.
بسیار نیکوست.